کنه، استعداد علمیش به کار بگیره برای اینکه چیز یاد بگیره و خصوصا استعداد خلقشو، آفرینندگیشو به کار بگیره، ایجاد بکنه. این هست. اگر همین ستا حالا استعداد هنر داره بگیم بتونم فعال کنه، این چهارتا استعداد رو به کار بیندازد، استعداد های دیگرم پیشکش، استعداد سیاسیش هم به کار بیندازه، فکر کنه که چگونه میتونه این ویروس و استبداد رو ازش برهد که چه مطلوب. حالا اگر این کارهایی که من میکنم ایناست، اینا رو مرتب به فعال بکنه، اون وقت ببینه که تازه وقت کم میاره. اونی که اصلا بیادش نمیفته این است که در حسره، اون وقت هم شادا و هم پر امیده. اگر اینا که من گفتم تو به اصطلاح بره رو خط این که این ببینه بچه اصلی این داره اصلا فکر میکنه، حرف میزنه، رابطه برقرار میکنه، اون فکر راهنما اهمیتش خیلی خیلی زیاده، یعنی اساسی که زندگی روز مره هر انسانی رو اون اصل راهنما تشکیل میده، یعنی اون راه برشه یا مثلا بناش بر سنویت خود و دیگریه. مثلا همین که خب اگر این سنویت نبود، آدمی که بیماره این به خودش اجازه نمیداد که بی اهمیتی نده که به سفر میره، از خانه بیرون میره یا تماس میگیره و دیگری رو آلوده میکنه. این حواسش جمعه دیگه، جمعه حقوق خود چه حقوق دیگران. اگر این اون چیزی که ما میگه موازنه عدمی اصل راه نماش باشه، این عقلش باز میشه، توانای خلاقیت پیدا میکنه. یه علامتش این است که این هم حقوق خود چه میشناسه، هم حقوق دیگری میشناسه، هم مسئولیت شناس میشه، هم نظم پیدا میکنه. این فرصت خصوصا برای مسئولیت شناسی و نظم یک فرصت طلایی است. یعنی هر کسی این رو محترم بشماره و یه دروغایی هم که تو ذهنشه اونا هم میتونه ازش خلاص بشه، که از جمله این که میگن آقا چینه نگاه کن ببین، این میگن دیکتاتوری، خب این زور نبود، این اون شهر و اون عظمت این رو همه رو تو خونه کرد و اینقدر تو خونه نگه داشت تا تو اون شهر رسید ابتلا به بیماری به صفر. ظاهرش اینه، این منطقه سوری سبب میشه که کسی که این میاد تو ذهنش، اون طرف اون محتوا صورت اینه میبینه، محتوا یادش میده، اون که اصل قضیه است نمیده، یادش میگه آجون این یا خانم که تو این میاد تو ذهنت، این نمیاد تو ذهنت که این دنیا از همون شهر مبتلا شده به این بیماری. خب اون کشوری که مسئولینه، کشوری که این بیماری در اون پیدا شده، اینها موظف نبودن که مانع از سرایتش به بقیه دنیا بشون. چرا بودن؟ اما خود رو محور گرفتن. من و دیگری، من فعال، همه چی مال من و دیگران به من چه مربوط بود. این سنویت اینه، آدمی خود رو فعال پرس کنم و خواهان همه چی و اینکه دیگری به اون مربوطی نیست، مبتلا میشه نمیشه به خود اون مربوطه. خب پس این مثلا وضعیت که آدمی در هست داره، این اول کاری که باید بکنه خود رو از این من خلاص کردنه. حالا اینجا شدیم مثلا داریم عرفان میگوییم، ولی نه، این تمرین روزانه است. از این من باید خودش رها کنه. وقتی از اون رها کرد، این ذهنش باز میشه، مثلا عقلش آزاد میشه. حالا میگه مثلا من موفق شدم کتاب عقل آزاد بنویسم، بخش مهمش تجربه است، روش هاییست که به ضمن تجربه یافتن که عقل آزادی این روش ها رو داره، از عقل قدرت مدار این روش ها رو داره. مثلا عقل آزاد با ساختن، حتما با ساختن شروع میکنه. ما داریم بحث ساختن میکنیم، از اول هیچ تخریبی روا ندیدیم، اما عقل قدرت مدار حتما با تخریب شروع میکنه، نمیتونه غیر از اینم بکنه. حالا برو بهش بگو که آقا خانم مواظب باشه، اگر با تخریب شروع کردی خودت لو دادی، به عنوانی که عقل قدرت مدار داری در جا با تخریب شروع میکنی. این آقای رهبر رو نگاه کنید، زبان باز میکنه با تخریب، پایان میده با تخریب. عقل قدرت مدار، خب این عقل قدرت مدار خلاق نمیتونه بشه، استعداد خلاقه رو تعطیل میکنه. اونی که تعطیل کرد اون استعداد علمی و علم و آموزی و استعداد اندیشه راهنما و استعداد هنر و و و اونا هم نمیتونن فعال باشن، برای اینکه اون نتیجه این استعداد خلاقه وقتی تعطیله اون کارهای اون رو نمیتونه به کار بگیره. مثل اینکه شما یه چیزهای تو پزشکی میخونید اما اگر این به کار نبرید خب از یاد شما میره. این استعداد خلاقه آدمی برای این است که اون چرا که استعدادهای دیگر به دست می آورن این بتونه به کار ببره، این نتونه به کار ببره و استعدادا هرچی هم به دست بیارن با دعوا میشه. اینه که وقتی آدمی در موقعیتی قرار گرفت که حالا من چه کنم، تو خونه موندم چه کار بکنم، در خود کار کن، خود را موضوع کار کن، یک دنیا کار. حالا که سابق نبود ولی بسیار از هموطنان ما امکانات فنی جدید دارن، انترنت دارن، این به کتاب ها میتونن رجوع کنن، به نوشته ها میتونن رجوع کنن و دانش خود رو بالا ببرن، میتونن در زمینه هایی که زندگی در زندگی به اونها اون زمینه ها امکانات خلاقیت داده مثلا خلاق بشن. حالا شما فرض کنید که این محیط های خانه تبدیل شد به کارگاه های تولید اندیشه، نمیدونم فن، دانش و و و و این که زور زدایی از پندار، گفتار، کردار، اون وقت این بیماری که هم شر بیماری کنده می شود هم شر اون استبداد کرده می شود، چون اون استبداد جاش تو کله های هر کدوم از ما هاست. از اونجا که رهبر بست، قلم روی برای این استبداد حاکم باقی نمی ماند و این مبارزه با ویروس میشه مبارزه پیروز دنباله اون مبارزه با انتخابات رسوای این رژیم که تحریم خیلی وسیع با تحریم خیلی وسیع انجام گرفت و دنیا رو متوجه کرد که جامعه ایرانی این رژیم رو نمیخواهد. خب پس این در حصر موندن یک فرصتی است اگر هر ایرانی به خود بپردازه. تو همین خانه که هستید، زن، شوهر، فرزندان، باید شورا تشکیل بدید، با هم همکاری ها داشته باشید، تقسیم کار بکنید. اون وقت تازه میبینی که نه، زندگی که تا حالا کرده بودید یه کسی هایی داشته، اونا رو هم میشه جبران کرد. و بردایی که از این بیماری خلاص میشید و از حس میاید بیرون، بیرون دیگه بیرون سابق نخواهد بود. بیرون این سیاست میگن کشورهایی که مستقل را آزادن سیاست خارجیشون دنباله سیاست داخلیشونه. مال ما چون نه مستقلیم نه آزاد، سیاست داخلیمون تابع سیاست خارجیش. هر خانواده ایرانی هم همینجورا درونش تابع بیرونه. این جهت میگم که این استبداد فراگیره، از جامعه باید رخ برکند تا این استبداد دولت هم از بیان برخیزد. این هم الان یه فرصت طلاییست برای این رهایی از استبداد، ویروس استبداد که ویروس مزمن دیرپاییست. اگر اون شما این ترتیبی که عرض کردم عمل کردید، اون وقت میشه بیرون شما تابع درون شما. تمام رابطه ها تغییر میکنه. حالا هر خانواده یه هسته حقونده. این هسته ها هستن که رابطه حق با حق رو جانشین رابطه زور با زور میکنن. یه قدرت تو درون و خانواده ها نقش پیدا نمی کنه در اداره امور اون خانواده. مهر و محبت و عشق و دوستی و حقوق دیگر تنظیم کننده رابطه ها می شود. کلی تخریب کم میشه، کلی هزینه های تخریبی کم میشه، مازاد پیدا می کنید. آقای خمینی وقتی من به تعویض آمدم، غربت آمدم، گفته بود که مرا یا فقر از پادر می آورد یا میرم وابسته می شود. او نمی دونست موازن عدمی نمی شد. و اینکه اینجا در فرانسه هم گفت که موازن عدمی اساس کار ماست. خواه نمی دونست چیه، نمی میشنید و می گفت. حالا امروز شنیدم که یک کسی گفته که ما اون اندیشگرانه، اون اصولی که آقای خمینی در نفروشات گفته باید به اونها برگردیم. ما از اونها بریدیم که این گرفتاری نصب دادینا شد.
بله بله.
خب حالا من اون آقا و دیگران میگویم که خب شما که به این نتیجه رسیدید، اون در بهار انقلاب، در اون دوران مرجع انقلاب، چرا با کسی که اون اندیشه از او بود به راه ستیز آمدی افتادید و در کودتای شرکت کردید و خود را گرفتار این وضعیت کردید؟ حالا هم راهکار و دوی بحث و گفتگوام میبینیم که به این نتیجه رسیدید. راهکار همینه. اینکه دوران طلایی امام و دوران اینا، این کار ایران به جایی نمیرسد. چرا میرسه به ویرانی و مرگ؟ باید برگشت به اون حقوق و اون اصول که امکان میدهند زندگی در استقلال و آزادی رو و رشد در استقلال و آزادی رو. پس این که ما اگر خانه ها رو که در اونجا بیماری ما را زندانی می کند مثل بزرگ مهر عمل بکنیم و پر بشویم، خبرهای خود رو پر کنیم، میبینید که ما به اصطلاح چقدر جلو خواهیم آمد. حالا ما در این حسب که هستیم بخواهیم حساب بکنیم، غیر مقاله ها و مصاحبه ها به کنار، سالی به طور متوسط یک کتاب اساسی مثلا تألیف کردم و اگر قرار بود که من در حصر نباشم این کار ممکن نبود، ولی خب میشدم تو حصر بگم که خب من که در اینجا تو حصر و در تحقیق تروریست های رژیمم، تازه رژیمم تنها نه، چون ما امریکا رو فاش میکنیم، اروپا رو فاش میکنیم، همه اینا به اصطلاح تهدیدن، هر کدوم که با این رژیم ارتباط های مخالف استقلال و آزادی و حقوق مردم ایران میگیرن ما اینا رو افشا میکنیم.
آقای بنی‌صدر، همون یه شخصی توی همون دولت فرانسه گفته بود که شما رو ترور بکنن در
مقابل بیروت فرستاد رو در آقای پاسکوها وزیر کشور فرانسه بود زمانه که آقای شیراک نخست وزیر بود، گفته بود که ما این مثلا اون گروگان های فرانسوی رو آزاد کنن، ایشون هم کلک من رو بکن. اونا نپذیرفته بودن، اون حزب الله لبنان نپذیرفته. خب اینه که زانوی غم بغل گرفتن، خب این 40 سال اولا معلوم نبود من تا حالا زنده بمونم، همین کشکردگی و این انفعال همون سالهای اول ممکن اون کلک من کنده باشد و شده باشم خاطره یه آدمی بود اینجور بود و اونجور شد، اما من فعلا زنده و الان که داریم بحث میکنیم بخش اول کتاب استقلال رو دیروز تمام کردم.
سلامتی.
بعدا مشغولم مثلا تحصیح و زیر نویس ها شنها رو تنظیم کنم که امیدوارم زنده بمانم، بخش دوم رو هم تمام کنم. حالا چون آدمی گفت که مرگ و زندگیش مثلا اونجور نشه 100% بگه که من زنده میمانم و همین کارا رو میکنم، الان عرض میکنم که اگر زنده نماندم بخش دوم این کتاب موازنه عظمی خواهد بود و تعریف های استقلال و آزادی به علاوه اخلاق استقلال و آزادی، به علاوه فرهنگ استقلال و آزادی، به علاوه زبان استقلال و آزادی، اونم در کارهای دیگه کرده هم میشه اونا رو از اونجا منتقل کرد و بخش دوم رو تنظیم بکنید و انتشار بده. امیدوارم زنده بمونم، خودم این کار رو تصدی کنم و بر کارهای سابق در این زمین ها بیفزایم. خب پس ما در این بحث تا اینجا آوردیم، روشن واضح شد که اگر شما خانه رو خلع فرض کنید، خود را هم خالی تر بکنید، این شکنجه و عذابیست که خود به خود میدهید و البته به سطوح میایید. یا ما میریم بیرون دیگه، حالا یا میگیریم بیماری یا نمیگیریم را، آقا این که زندگی نشون، نه، این خود رو به تسلیم، طرز فکر تسلیم نسپرید. خانه خالی رو پر کنید، اول خانه خالی خودتون رو پر کنید و بگذارید این استعدادهای شما بشکفن، خلق کنید بیاموزید و تمرین زندگی حقبندی را بکنید، تمرین دوست داشتن رو بکنید، زندگی عوض میشه، بیرون عوض میشه، کشور شما از این استبداد میرهد. راه آسانه اما میگن سهل و ممتنه، مشکله، به مشکلش در ذهنیات شماست که باورتون نمیاد که این با این طریق میشه از استبداد راه شد. عمل کن ببین، حالا از بیکاری که بهتره، که از بیکاری و خود رو به غم و چه کنم چه نکنم و کم بخورم زیاد بخورم، از این که بهتره که تمرین کن عقل رو آزاد کن، یعنی خودانگیخته کن، مستقل رو آزاد کن، که در این پندار و گفتار و کردار شما زور بی نقش بشه، حق با نقش بشه و استعدادار خود رو به کار بینداز. ورزش رو هم مرتب انجام بده، غذا رو هم تنظیم کن، اون چی که لازمه بدنه اون رو بخور، نه کم نه بیش. اون چرا که چون غذا یه نقش مهم اجتماعی داره دیگه، در واقع نوعی به منزلت و انسان ها در سلسله مراتب اجتماعی ربط پیدا میکنه. به قول اون گفتن که لوری داشت نان و مثلا سبزی میخورد و صحبت میکرد با دیگری داشت غذا خورد، گفتن اون چی به این گفت راستی این لغمه شاب که میذاره تو دهنش چیه؟ شاید مثلا طلای چیه؟ یکی به او گفت که اگر اینجوری که تو داری میگی این همش پیه دیگه، پیه گوسفند. از نظر او پیه گوسفند یک لغمه ایست که شاب میتونه دهنش بگذاره. خب یعنی این مثلا غذا در نوع کم و کیفش و سلسله مراتب اجتماعی به علاوه توانایی مالی تعیین میکنه. حالا شما یه فرصت دارید که اینو به هم بزنید. ما همین کار کردیم، عملا الان چربی نزدیک به صفر، نمک حد اقل و غذاهای پر چه میدم سنگین قیمت و بیفایده گاهی هم مضر صفر، شیرینی نزدیک به صفر. یعنی از سال پیش که من اصلا خودم رو ممنون کردم، اصلا خیلی تا وقت هنوز بستنی و این شیرینی ها که می آوردن از بیرون خودمون که نمی خریم، ولی از دوستان می آوردن با رغبت می خوردم. اون الان یک سال که این کارم نکردم. اینا نتیجه غذاهایی که میخوریم متناسب با سلامت تن. و ولایت متقل شما پزشکان هم در این زمینه قبول کردیم، خصوصا سرکار عالی رو که این غذایی که میخوریم این به اصطلاح اون چیزی باشه که تن طلب میکند. نتیجه توانستیم مثلا حافظه سر جاشه، سلامتی سر جاشه، فعلا هم که مثلا قرنطینه کامله، امیدواریم که این بیماری به سراغ ما نیاید و ما بعد از این بیماری مثلا دوباره اون قرنطینه نیمه میگن غیر یه مقدار کم بشه، از این فشارش بتونیم کسی کارمون رو نرش کنم به شما دوستان. ما هر ما یک جلسه در این خانه تشکیل میشه، بحث میکنیم راجبه بحث در اندیشه هست. خب الان تعطیل شده، ولی خب ما قرار داریم از طریق همین چه اینستاگرام از طریق این اون رو هم تعطیل نکنیم.
ماه پیش هم به همون ترتیب کردید های بنیسر این جلسه آخر.
بله ماه پیش هم این کار کردیم، امیدوار بودیم که این یه ماه یه وقت بهتر بشه، ولی فعلا که نه، ماه بعدی هم باید هم همین طریق عمل کنیم
احتمالاً بعد میشه.
اون چی که نایدی گفتم عمل میکنیم، نتیجهش این است که و زندگی ما هم شاده، هم همه سراسر امید و که بسیار کمبود احساس نمی کنیم. اینم بگم که ما دوستان ما بسیار البته فرزندان هم همینطور با هم پول رو هم گذاشتم تلویزیون داریم و فیلم هم نگاه میکنیم. اون فیلم ها هم که نگاه میکنیم به اصطلاح فیلم هایش که کمک میکنه به اینکه ما ببینیم دیگران مثلا در وضعیت های سخت چگونه عمل میکنن یا امرهای واقعی که در جامعه های مختلف زندگی انسان ها رو به قول دورکیم جبرشون رو به انسان ها تحمیل میکنن، اینا چه نوع هم مشابهات کدام ها هستن، چه چیزهایی در جهان یکسان مشابه، این چیزهایی که عقل رو فعال نگه میداره و اینا چیزهایی که یأس آور و غم زده و این چیزها رو نه نگاه نمی کنی. موسیقی رو هم گوش می دهیم، اون موسیقایی که هیجان دارد و مثلا پیام امید است و برمی انگیزه به کار و اینا را هم چرا اونا را هم هر از چندی هر روز نه من هر چندی من اینجا ضبط کردم اینا رو یه بار گوش میدم بهشون و این ترتیب زندگی که توضیح دادم برای خیلی مختصر برای شما شنوندگان، برای اینکه امیدوارم که این به کار شما میاد در این وضعیتی هستید و اینکه از این قرنطینه که تمام شد شما یک انسانهای جدیدی ولادت پیدا کرده باشه، وارد صحنه زندگی در ایرانی بشود که خطرهای بزرگ حیات ملیش رو تهدید میکنند. شادی و بهروزی شما شنوندگان این گفتگو رو باد.
خیلی ممنونم از جمله شعرهای قشنگی که احتمالاً شما هم دوست دارید. ایران دی سرای امید بر بامت سپیده دمید.
بله گفتن این که گفتی یادم آمد که یکی از کارهایی هم که میکنم حفظ کردم شعره.
بله اونو که میدونم خوبای بنیست شما
بیش غزل از حافظ حفظم، از سعدی هم غزل حفظم، از مولوی هم غزل حفظم، حالا از شعرهای یک بیت و دو بیتی هم تا بخوای.
بله دیدم
فردوتی و غیره اینا حفظم.
بله شما یک برنامه ورزش مرتب و نظممند و نظاممند دارید و بدنتون که کار میکنه همون موقع وقت مغزتون رو تلف نمیکنید، اون موقع هم این شعرها رو با هم دیگه پشت سر هم دیگه مرور میکنید و
بله اونا هم که از حافظه نرن.
بله
داره اونا هم این کار هم میکنید.
یه موقعی هم بود داشتیم با هم میرفتیم ورودگاه یا ایستگاه قطار داشته میرفتیم، تو ماشین پیش شما نشسته بودم دیگه، تو ماشین نشسته آدم دیگه، بعد دیدم که شما یک مثل که یه چیزای زیر لب دارین میگین، ازتون پرسیدم آقای بنی‌صدر دارین دعا میخونید؟ گفتید که نه دارم شعرها رو دارم مرور میکنم و از حفظ میکنم یه چند تا شعره که دارم مرور میکنم پیش خودم. و این باز
دعا میخونی چون این همدان های ما رو که به قرنطینه رفتن آقایان روحانیون دعوت کردن به خواندن دعا، من باید این دکتر مثلا چیزاییش که ارتباط با خداوند امر اساسیست در زندگی، به لحاظ این که بدون خدا نه استقلال واقعیت پیدا میکنه نه قابل تعریفه، نه آزادی واقعیت پیدا میکنه نه قابل تعریف. این استقلال این همانی با خداست، یعنی آدمی خود رو رها کنه از هر محدود کننده، هر دلبستگی و وابستگی رها کنه تا بی‌نهایت. این میشه استقلال. حالا فعال بشود عنوان این موجودی که این همانی جسته با هستی، این فعالیت و هم صفت آزاد پیدا میکنه، به این دلیل که استقلال از آزادی جدایی ناپذیره. این یه تمرین و این هست امکان میده که این تمرین رو هر روز بکنیم. بهتر بهترین نیایش همین تمرینه، که روز آدمی چون این نکنه اون عقل خلاقیت به دست نمیاره، چون استقلال آزادی نداره دیگه. خلق در استقلال آزادی ممکنه. آدم های زورمدار عقلشون خلاق نمیشه. پس اگر این کسانی که در حس هستن این برداشت غلطی که دارن از خدا تغییر بدن، خدا زور نیست، خدا قدرت به معنای زورمند نیست، چون ضعفه، یعنی تعین، یعنی اینکه محدوده، خدا معنا محدوده، خدا توانایی مطلق است، نه قدرت به معنای زور مطلق، قدرت به معنای توانایی. خب توانایی مطلق ارتباط با زور، اگر خدا شما قدرت رو، خدا رو قدرت معنای زور بگیری، زور مطلق، ارتباط با او از راه زور میشه، باید بشی ضعیف، درمانده، مفلس، بدبخت، هی التماس کنی، خیال کنی اون دلش خواهد سوخت و به تو رحمی خواهد کرد. نه، نمیتونی ارتباط بگیری با خدا. کسی میتوانه با خدا ارتباط بگیره که توانایی رو در خود اینه با به کار انداختن استعداداش تواناییش افزایش بده. وقتی استعداد خلقش رو فعال کرد، وقتی استعداد علمیش رو فعال کرد، با علم مطلق، با خلاقیت مطلق ارتباط پیدا میکنه، وقت میشه خلاق، میشه مثلا دانش پژو، دانشمند، در صورت که ادامه بده به کار. این اون تمرینیست که انسان ها بهش احتیاج دارن اگر بخوان بر استقلال آزادی زندگی کنن. متاسفانه حالا در جلد دوم کتاب امرهای واقع، این به استناد خود قرآن ها که این چگونه خدا از خود این ما انسان ها خدا رو از خود بیگانه می کنیم، چون که کردیم دیگه، کردیم اینقدر این رو از خود بیگانه کردیم که او خدا آمده شده شخص، شخص آمده شده اون فلز دور حرم که طرف شک میکنه اگر دستش به اون فلز خورد هر بیماری داره علاج پیدا میکنه. این و بعد هم این بیماری همه گیر میشه، وقت به بهای دین و خدا می نویسن. بابا این نه به دین ربط داره نه به خدا، این به ذهنیت شما مربوطه که خدا رو مثلا کردی یک مثلا چی میگن به ماده در آوردی، شکل مادی بهش دادی، در واقع قدرت به معنای زورمند بهش دادی، از او توقع داری که این زورشو به کار بیاندازه، قدرتشو به کار بیاندازه به نفع شما. آقا اون یک در هستی گفته یک سنت هاییست که تبدیل نمیپذیرند، تغییر نمیپذیرند. شما اگر میکروب رو بدن راه دادی طبق اون سنت، طبق اون قانون، این در بدن شما عمل میکنه. آقا راه نده، همه این مثلا میگه آقا به حقوق، این حقوق ذاتی حیاتم، بهت عمل کن، نکردی گر این گرفتاری ها پیدا میکنی، خب بکن، عمل کن به این حقوق. رابطه انسان با خدا رابطه با حقه، خب حق خدا حقه، حق با حق میتونه رابطه بگیره، ناحق با حق نمیتونه رابطه بگیره. این اون آقایان روحانیون، این چی که شما باید بیاموزید خودتون اولا این است. متاسفانه در اون فقه تکلیف مداری که بهش مشغولید یک رابطه بین خود با خدا برقرار کردید که رابطه با قدرته، وگرنه چجوری برات مطلقه میتوانستید از یونانی، فلسفه یونانی عکس کنید، وارد اسلام بکنید، این خود رو به این و جامعه خود رو به این بلا گرفتار کنید. حالا هم شما همین فرصت رو دارید که از این قرنطینه استفاده کنید، دوباره قرآن رو بخوانید برای شناسایی خدا. خدا خود در اون قرآن خود را می شناساند. اون وقت شناختید که هوال حق یعنی چه، به خود برگردید ببینید که چقدر به حقوق خود به عنوان انسان عمل می کنید. اون وقت عمل کنید، اون می تونید ارتباط پیدا کنید با خدا. اون ارتباط هست که بارور می شود، چون شما می تونید این همانی پیدا کنید و تمام مثلا توان با تمام توان خلاق بشی، با تمام توان دانش بجویی. چون انسان وقتی که میخواد چیزی یاد بگیره، اگر ذهنش مشغول باشه و ده دفعه بخونه، آخر تو ذهنش هم نمیتونه بسپره. اما اگر این ذهن او رها باشه، مستقل باشه، به ترتیبی که گفتم این همانی پیدا کنه با خدا، همون دفعه اول که میخونه با دقت میخونه میفهمه، اون مثلا چیز اصلیش هم به ذهن میسپاره. اینا همه تجربی و عمل کردنه و بسیار خیال میکنن که بله با ما یه چیزایی باورهایی داشتیم و حالا آمدیم برای اونا یه توجیهات جدید پیدا کرد. نه آقا جون، این خبرها نیست. تجربه زندگی روزانه است. هر چرا که تجربه کرده ام نتیجه گرفته ام به نوشته یا گفته در آوردم و انتشار دادم. شما هم تجربه کن، اگه دیدی که اینطوره خب چه بهتر، دیدی نه اقلا حاصل یه تجربه که داری، میدونی روی چی داری حرف میزنی، باز هوا حرف نمیزنی. بله، امیدوارم که این آیان روحانیون بشنون و به خود بیان، این فرصت رو مختنم بشمارن، فرصتی که شما واقعا اینا خود چه میگن که پزشک به اصطلاح پزشک تن است، روحانی پزشک روح است. این است که در قدیم سنت ایرانی هم اینجور بود که پزشک تن از پزشک روح وقتی بیمار می شد حق المعالجه نمی گرفت. خب اون پزشک روح هم مراقب شونات و احترامات پزشک تن بود، مثلا همیشه این دوتا همه احترام میگذاشتن. سنت ایرانی اینجوری بود. بله، حالا متاسفانه این سنت ها همه به هم ریخته. حالا شما این پزشکان تن فرصتی فراهم کردید که این پزشکان روح هم در قرنطینه تشریف ببرن و امیدوارم این فرصت مختنم بشمارن و خود رو به اصطلاح نقد کنن و خداشناس بشون و به یمن این خداشناسی عقلهای خودانگیخته یا مستقل آزاد پیدا کنن.
بله آقای بنی صدر، اون پزشک تن از پزشک روح حق درمان نمی گرفت، ولی وقتی که اون پزشک روح می رفت منزل پزشک تن روزه می خوند ازش پول می گرفت در زن. اینم حالا یک
یادم نیست که می گرفت یا نمی گرفت.
من خوب یادم آید.
مرسومشون این بود، مرسومشون این بود که این دوتا هوای همه می داشتن.
حالا یه طرفه بود بیشتر آقای بنی صدر. عرض کنم که در مورد موازنه ها فرمودید.
پدر من وقتی دایی من که پزشک بود، خدا رحمتش کنه،
خدا بیامرزه،
می آمد پیش او با اینکه این بچه پدر من اون رو بزرگ کرده بود، مثل بچه های خودش بود، با اینها زیر پاش بلند می شد، می گفت برای آقای دکتر صندلی بیارید چون خود زمین می نشست.
بله، عرض کنم که در مورد موازنه ها فرمودید، ما چند سال پیش یه بحثی رو که متاسفانه ناتمومم مون شروع کردیم در مورد موازنه ها. اون یکی از واقعا مطالبی است که من خیلی بهش علاقه دارم و امیدوار بودم که بتونم در یکی از این سفرها که میام خدمت شما بتونیم اونو حضوری به برنامه های شفاهی به این شکل گفتگو ادامه بدیم. حالا با توجه به این نویدی که شنیدم در مورد کتاب بعدی، شاید این قول به من بدید که در همون هیس و بیس بتونیم این رو به صورت شفاهی هم گفتگو بکنیم. نه خیلی ممنونم، مرسی. آی بنیسد، دنیای قبل از کرونا با دنیای بعد از کرونا کاملا فرق خواهد داشت و به لحاظ جمعی و دنیایی و به لحاظ فردی. و به لحاظ فردی این چیزهایی که شما الان فرمودید، من یه مقاله نوشتم چند سال پیش، عنوانش این بود که هر ایرانی یک مصدق. اینه که هی بگیم مصدق مصدق مصدق، عکسشم بذاریم اون بالا، ولی که درست برعکس مصدق انجام بدیم زندگی شخصیمون رو، که خب اگر که در زمان مناسب در مکان مناسب قرار بگیریم و نخست وزیر بشیم، میشه نمیشه مصدق، میشه اعلیحضرت همایونی. در نتیجه هر ایرانی یک مصدق، الگو برداشتن از کسانی که زندگی به اصطلاح حقوقی داشتن، این یک چیزیست که هر کسی میتونه انجام بده. و شما چند بار ذکر کردید به شکلهای مختلف تو همین یه ساعت که با هم دیگه صحبت کردیم به اهمیت وجدان به حقوق، اهمیت وجدان به حقوق در مورد بیماری. کسی که به حقوق خود وجدان پیدا میکنه و در همین مورد بیماری کسی که به حقوق خود وجدان پیدا نمیکنه، اصلا دو جور عمل کرده متفاوت ازش بروز میکنه، که چه بسا اون اولی که وجدان پیدا میکنه به حقوق خود زنده در میره و جون بسیاری رو همونطور که در مقدمه عرض کردم نجات میده، و برعکسش دومی هم باعث مرگومی رو بیماری کسانی میشه و از جمله احتمالاً خودش و عزیزانش. در مورد وجدان به حقوق پیدا کردن، وجدان به احساس، وجدان به روانشناسی هم پیدا کردن بسیار مهم هستش. اینی که الانه حالا تو این خونه مجبور آدم بمونه، اینی که حالا بدخلق بشه، یه خورده مثلا بد اخلاقی بکنه، حوصله‌اش سر رفته باشه، فشارها و این حرفام که همیشه هست، حالا زیادترم شده، ترس و ترسیدن، ترساندن و ترسیدن هم متاسفانه زیاد شده با این اخباری که توی این ور اون ور پیش میاد، اون وقت آدم درست اون حالت زندانی سیاسی رو پیدا میکنه که تحت فشارهای متفاوت هست. و اگر که اون وجدان احساسی رو متوجه بشه که در چه حال و روحی هست، اون وقت این فرمایشات که شما کردید رو میتونه باهاش اصلا یه جور دیگه بهش برخورد بکنه. در ضمن چین هم چون زور بود نیستش که همجور که شما به درستی گفتید جلوگیری کرد از اینقدر خوب عمل کرد. چین چون زور بود اصلا این پندمی، این دنیاگیری شروع شد. اگر که اون زور اون شخص اولیه نبود که اون دکتر نگونبختی که جونش هم داد سر این کار که این مورد گزارش کرد، اونو داغ و درفشش نمی کردن، بلکه تشویق و ترغیبش می کردن، چه بسا که به همون چند نفر یا حداقل به همون مریض خونه و به اون شهر محدود می شد و به تمام دنیا سرایت نمی کرد. بله، در نتیجه درست برعکس اون کسی که اون چیزی که اون کس به شما گفت هستش. برگردن به اون وجدان به احساس و روانشناسی، در نتیجه در این حس رو قرنطینه شخصی و جمعی که هستیم، این ترسیدن و ترساندن و مضطرب کردن و مایوس کردن و به اصطلاح نکردن، این عنوان گفتگو ما بود، اثر یأس و امید در شیوع بیماری، این بسیار اهمیت فوق‌العاده‌ای میتونه داشته باشه، این وجدان احساسی روانی عاطفی. که منی که الان دارم مثلا از همسرم بهانه میگیرم یا بچه‌م بدخلقه و کسل نمیتونم تحملش بکنم، جیغداد میکنه، این حرفا، اگر که به اینم بهش رسیدگی بشه و بقیه چیزهای دیگه که خیلی جالبه که من در یک برنامه‌ای که دیروز ضبط و منتشر کردم همدل و همفکر با شما این چیزها رو به هموطنان عزیزمون تذکر دادم، در مورد اینی که زورزدایی بکنیم. اون زورزدایی کردن معنیش این نیستش که الان دنیا رو بره آدم یقه ترامپ یا خامنه‌ای رو بگیره. در حد شخصی این زورزدایی میتونه انجام بشه، هر کسی به سهم خود به نوبه خود. شما به عرفانم یه گریزی زدید و گفتید که از من رها شدن، از من، از اون من و منیت رها شدن، این عرفان هم چیز خارق‌العاده‌ای نیست. اگر که همون باز برگردم به مقاله هر ایرانی یک مصدق، هر ایرانی یک عارف و عرض کنم که دست یابنده به عرفان، اونم چیز فوق‌العاده‌ای نیست و هر کس بخواد میشه. همونطور که شما به درستی یاد کردید از پزشکان و پرستاران و امدادگران و بقیه به اصطلاح کادر پیشگیری امدادی درمانی تشخیصی در کشورمون که چجور از من خودشون رها شدن و با عرفان کمک میکنن به هم نوع خودشون در اون شرایط بسیار سختی که پزشکان و امدادگران ایرانی درش هستن. بسیار صحبت خیلی خوبی بود، از شما بسیار ممنونم که وقت گذاشتید. امیدوارم که این تجربه شخصی شما به کار هموطنان ما بیاد در ایران و در سراسر جهان. از شما بسیار متشکرم.
روز شما خوش.
روز بخیر. خدا حافظ.